اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو فرهنگ، سلام و درود بر شما در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ. از این دم من مهدی محمدیان، گوینده این بخش، به اتفاق سایر دوستان و همکارانم تهیه کننده آقای حاج حیدری، صدا بردار آقای رحمتی، ارتباطات و هماهنگی آقای طهماسبی، با شما خواهیم بود به خواست یزدان تا ساعت 6 صبح فردا و قصد داریم مناظر شنیداری گوناگونی رو تقدیم حضور شما کنیم که امیدوارم از شنیدنشون لذت ببرید. همین دم هم برای شما بگم که بانگ نماز صبح فردا رأس ساعت 4:28 بامداد خواهد بود. در ساعت 24 هم که برنامه زنده چهار باغ رو آغاز میکنیم، در این برنامه قرار هست در مورد اردیبهشت با شما سخن بگیم و از شما هم میخواییم که یک جمله در وصف اردیبهشت این ماه زیبا برای ما بنویسید یا اینکه تماس بگیرید و بخوانید. باری بخش شبانگاهی رو با نیستان این دم آغاز خواهیم کرد.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
به نام خدا و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شبتون بخیر. نیستان امشب رو با همراهی شما علاقه‌مندان به موسیقی آغاز می‌کنیم. شما عزیزان میتونید برنامه موسیقایی نیستان رو که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 بشنوید. آنچه در نیستان میشنوید مجموعه است از رویدادهای موسیقی، تازه ها و آثار ارزشمند موسیقایی. در این برنامه نگاهی گذرا خواهیم داشت به کارنامه هنری موسیقیدانان کشور و فعالان حوزه موسیقی و گفتگو می‌کنیم با چهره‌های مطرح موسیقی و تحلیل‌های کارشناسان که هر شب به موضوعی خاص پرداخته می‌شود. ساز طرب عشق که داند که چه ساز است، که از زخمه آن نه فلک اندر تک و تاز است. آورد به یک زخمه جهان را همه در رقص، خود جان و جهان نغمه آن پرده نواز است. با همکاران و کارشناسان حوزه موسیقی در برنامه نیستان موسیقی ایران و جهان رو مرور می‌کنیم. ندا رادمهر رویدادهای حوزه موسیقی رو تهیه و اجرا می‌کنه. در انتهای برنامه نیستان استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما می‌رسونن. در بخش کارشناسی امشب برنامه نیستان در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس موسیقی دانشگاه و پیانیست خواهیم بود. امیدوارم فرصت داشته باشید و نیستان امشب رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان.
Thank you.
از نیستان بشنوید.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس موسیقی در دانشگاه و پیانیست هستیم. سلام و درود به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم وحیدی و همچنین سلام عرض میکنم به همه عزیزان شنونده مخاطبین خوب برنامه نیستان، در خدمتتون هستم.
خب آقای شهابی، ما دو برنامه در خدمت یکی از محققین موسیقی آقای سهند سلطان دوست، دانشجوی دکتری پژوهش هنر بودیم و نگاهی داشتیم به مقاله‌ای که ایشون با عنوان ترمینولوژی ردیف گردآوری کرده بودن و نوشته بودن و درباره مباحث مختلفی صحبت کردیم. قراره که امشب هم میزبان ایشون باشیم. اگر مقدمه کوتاهی بفرمایید، اشاره کنید به دو برنامه‌ای که پشت سر گذاشتیم که شنوندگان وارد بحث بتونن بشن در ادامه برنامه، بفرمایید.
بله، اطاعت میشه. چشم، همونطور که شما فرمودید ما در طی دو برنامه گذشته به تاریخچه ردیف پرداختیم، به صورت گذرا اشاراتی کردیم که این آنچه که به عنوان ردیف به ما رسیده محصول چه دوره‌ای هست و این نقطه اولیه و این خشت اولیه کی گذاشته شده که بعدها تکمیل شده و به هر حال جمع‌آوری شده، گردآوری شده. نقش پژوهشگران خارجی رو بررسی کردیم که موسیقی کلاسیک ایرانی رو واکاوی کردند و اشاراتی داشتیم که چه کسانی بودند، مثل آقای میلر که آقای سلطان‌دوست به ایشون پرداختن توی مقالشون، و همچنین واکاوی کردیم که سازمایه اصلیشون برای تحقیق ردیف میرزا عبدالله بوده که
بله،
حدود 250 تا گوشه رو جستجو کردن، نامشون رو و وجه تسمیهشون رو پیدا کردن که چه بوده. در برنامه دوم اشاراتی داشتیم به این که کدوم یکی از این گوشه ها به مکان ها منسوب می شدن، کدوم یکی به اقوام یا ادیان منسوب می شدن، همچنین اونهایی که حالت بزمی داشتن، غم‌انگیز داشتن و یا حالت رزمی داشتن رو معرفی کردن.
بله.
تو این برنامه قراره که ادامه مظاهری که مرتبط هست با طبیعت و صناعت رو در خصوصش صحبت کنیم و انشالله نمونه‌ای رو هم پخش خواهیم کرد.
تشکر میکنم از مقدمه بسیار خوبتون. امیدوارم که شنوندگان برنامه نیستان که از رادیو فرهنگ ما را همراهی میکنند امشب بتونن فرصت داشته باشن این برنامه رو بشنوند. به اتفاق آقای شهابی در خدمت شما خواهیم بود و بخش گفتگو رو با حضور میهمان امشب تقدیمتون میکنیم. همراه ما باشید. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. امیدواریم در هر جای ایران عزیزمون که هستید تندرست باشید. دعوت میکنم شنونده اولین بخش برنامه نیستان باشید که اختصاص داره به خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی. این بخش شنیدنی رو همکار خوبمون ندا رادمهر تهیه و اجرا کرده که با هم میشنویم. ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان، من رو همراهی کنید. امشب میخوام براتون از آیین‌های ماه مبارک رمضان براتون بگم. در شبهایی که گذشت سعی کردیم که از موسیقی رمضان براتون بگیم و آیین‌های ماه مبارک رمضان، اونایی که دارن کمرنگ میشن، اونایی که این روزها پررنگ دارن اجرا میشن و از گذشته تا به امروز براتون صحبت کردیم. یکی از آیین‌هایی که خیلی خیلی زیباست و همچنان هم خدا رو شکر اجرا میشه آیین دمدم سحری یا دمدم سحری هست، در جنوب کشور در بوشهر اجرا میشه که براتون صحبت کردیم تو شبهای گذشته. جالبه بشنوید.
فقط آواز بوده و میرفتن در خونه ها در قلباب میکردن.
آره اون موقع اونطوری بیدار
بوده بود و دیگه در قلباب میکردن، مردم رو بیدار میکردن و او آوایی که آوا بوده و همین که به کلن 3-4 نفر بودن با چراغ فانوس و چیزا تو کوچه ها میخوندن. دمدم سحری هم در اصل دم سحری است یا دم دم سحری، یعنی اول سحر،
دم دمای سحر یه جورایی.
آره دم دمای سحر. آره
اصلا بهش میگن دم دم سحری.
آره دیگه تغییر کرده دیگه، دمام هم اومده. بعد معمولا این تلفظا بر اساس مرور زمان معمولا تغییر میکنه، ولی خود در اصل همون دم سحریه، یا دم دم سحریه که شده دم دم سحری.
دم دم سحری در ماه مبارک رمضان یکی از آیین‌های سنتی و قدیمی استان بوشهر، بیشتر تو محله‌های قدیمی این شهر یعنی چهار محل برای بیدار شدن روزداران در وقت سحر اجرا میشه.
الان تو این روزگار که هم ساعت هست هم موبایل هست و همه جوره، همه میتونن با یه عالمه فضاهای با بست دادن به تکنولوژی بیدار بشن، هنوز هم توی بوشهر دم دم سحری مراسمش اجرا میشه. یعنی شبایی که الان چند وقتی از ماه رمضان گذشته شما شاهدش بودین؟
بله هنوز هم اجرا میشه، نه همه محلات، ولی خب تو محلهای قدیم که 100% اجرا میشه، مثل محله شنبری، بهبانی، کوتی، دهدشتی، تو سولاباد، باغ زهرا، توی محلا هنوز اجرا میشه.
خودتون توی این چند روزا دیدی؟
بله بله سهر میان، ولی حالا چه بگم، یا بگیم تنبل شدن یا ای که پیشرفته تر شدن، بعضی هاشون با موتور هستن.
آها دیگه پیاده نمیان، با موتور.
آره
خب تعریف کنیم
به اون سبک قدیمی که مثلا آقا یه نفر، البته فرق کرده دیگه، اون موقع مثلا یه نفر مسئول فانوس بود، یه نفر دمام میزد، حالا دو نفر دیگه هم همیاری میکرد، کر میخون. الان دیگه همه جا چراغونیه،
فانوس که احتمالا نمیگیرن دستشون، سوار موتور میشن با دمام چیکار میکنن؟
با دمام بعضی محلات اینطوریه دیگه، کارخونی هم برداشته شده، فقط همون اون ریتمه میزنن. بعضی محلات اینطوریه، ولی خب محلات قدیم هنوز هم هست که باش میخونن.
با موتور رد میشن دورش خیلی تون میشه که
آروم میرن.
آها دم در خونه ها دیگه وای نمیستن. من شنیدم که آره میگن مثلا اسم طرف رو، اون صابخونه رو مثلا توی اون شعر میگنجوندند و اونجا مثلا صداش میذارن که از خواب بیدار شو اینها.
بله اینطوری بوده، ولی خب الان دیگه کمی کم رنگ داره میشه، ولی بازم خدا را شکر که تا الان مونده.
بله همونطور که از زبان مرتضی پالیزدان نوازنده سازهای کوبه جنوبی شنیدید، این روزها دمدم سحری در برخی از محله‌ها سوار بر موتور اجرا میشه و با گذشت زمان مدرن شد. از جنوب ایران به خراسان رضوی هم که سفر کنیم، آیین چلیک زنی هست که به روز شده و استاد هوشنگ جاوید در مورد جزئیات این آیین بیشتر برمون میگن. فقط بگم که نواختن چوب بر حلب‌های خالی رو چلیک زنی میگن. این رسم از آیین‌های قدیمی مردمان منطقه خراسان رضوی محسوب میشه و در هنگام سحر فردی که صدای دلنشینی داشته با چوبی که به دستش داشته به حلب میکوبید و مناجات و دعا میخونده تا اهالی محل بیدار بشن. بشنوید از زبان استاد هوشنگ جاوید از سرنوشت آیین چلیک.
سالها که گذشته خودتون شاهد این بودین که یکی از این آیین‌های خیلی قدیمی جایگزین داشته باشه. مثلا وقتی با بوشهریا صحبت می‌کردم به من گفتن
بله چی بگم، بعضی‌هاشون با موتور هستن، بعضی محلات اینطوریه، ولی خب محلات قدیم هنوز هم هست که باش میخونن.
بوده جاهای دیگه مثلا شما خودتون ببینید که مثلا به روز
مثلا یه آینی ما داریم در رمضان چلک زنی داشتیم.
چلک زنی
چلک این پیتای نفت روسی بود که میامد تو ایران.
آها
پهلوی اول اصلا میفته دنبال اینا که چلک میزه، میگه هر کی تو رمضان خواست بیدار سازی بکنه بگیرینش. نقاره نمیتونستن بزنن دیگه، آیین سحر نمیتونستن اجرا کنن. در نتیجه چیکار میکنن اینا؟ میان این چلک ها رو بر میزنن، چلک حلبی بود، یه بند میزنن به این، یه نخ میبندن به این که تنابی میبندن به این که بشه رو گردن آویزش کرد. به حالت نقاره مانند یا تبل مانندی که رو گردن آویز میشه. اینو جلو سینه‌شون آویز میکنن با دو تا تیکه چوب میکوبیدن رو این حلبی. به این میگفتن چلک زنی.
کجا بیشتر مرسوم بوده؟
تو همه جای ایران بوده. تو خراسان، توی تو استان سمنان، نمیدونم استان مرکزی، اینا همه جای ایران غالبا بوده. مازندران هم تا بوده. از من تا دهه 60 تو گلستانم دیدم که تو قوطی سنگ ریخته بودن، تکون تکون میدادن، مردم بیدار میکردن. علتش هم که اینو استفاده میکنن چیه؟ پاس اونا وقتی میفهمیدن یه نفر بلند شده داره چلک میزنه، میافتادن دنبالش. سوت و فلان و اینا، اینم خیلی راحت تنابو باز میکرد، چلک رو میداخت رو زمین در میرفت.
دلش هم نمیسوخته.
نه دلش هم نمیسوخته که چیزی از این مردم بیدار کرده بود.
ممنونم از همراهیتون. بخش شیرینی بود که تغییرات این آیین‌ها رو شنیدیم. امیدوارم که این آیین‌ها همچنان با مروری که ماها می‌کنیم، با شنیدنش توسط شماها و در موردش صحبت کردن و اجرا کردنش تو شهرهای مختلف، همچنان پرقدرت سر پا بمونه. ازتون دعوت می‌کنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ. تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. این برنامه از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
اوقات شبانگاهیتون خوب و خوش. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس موسیقی در دانشگاه و پیانیست هستیم و همونطور که آقای شهابی مقدمه‌ای رو درباره موضوع امشب ارائه کردن، همونطور که شما هم میدونید ما قراره که میزبان آقای سهند سلطان دوست، محقق موسیقی و دانشجوی دکتری پژوهش هنر در دانشگاه تربیت مدرس باشیم که ایشون هم به جمع ما پیوستند. سلام و درود به شما آقای سلطان دوست، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به نیستان.
به نام خدا. سلام خدمت شما و خدمت همراهان برنامه نیستان، در خدمتتون هست.
تشکر میکنیم از قبول زحمتی که کردید و دعوت ما رو قبول کردید و امیدواریم که بتونیم بحثی رو که در دو برنامه گذشته آغاز کرده بودیم رو به خوبی ادامه بدیم. در خدمت شما هستیم آقای شهابی و زمان رو از دست نمیدیم، بفرمایید.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سلطان دوست. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید و قرار هست که بحث گذشته رو ادامه بدیم در خصوص ترمینولوژی ردیف. و پیش از اینکه وارد خود بحث بشیم، ما بیرون استودیو که داشتیم صحبت میکردیم این سوال برای من پیش اومد و از شما اجازه گرفتم که توی برنامه رو طرح کنم. پیش از اینکه شما واکاوی در خصوص اسامی ردیف رو بخواید طبقه بندی کنید، خود این طبقات رو به چه ترتیبی در نظر گرفتید؟ اشخاص، مکان، آیا جا داشت که این رو بخواید گسترشش بدید و عناصر دیگه هم اضافه کنید؟
بله، حقیقتش من کاری که کردم در واقع فهرستی که تهیه شد رو بررسی کردم و اگر تعداد اون گوشه ها به حدی میرسید که یک دسته مستقل رو تشکیل بده که بشه ازش نتایج معناداری گرفت، براش دسته‌ای در نظر گرفتم و اون چه که معدود گوشه هایی که هرچه جستم نیافتم، که فرض فرمایید که رنگ شلخو دقیقا وجه تسمیهش چیه. این کاری هم که بنده کردم، مدعا این که وجه تسمیه همه رو پیدا کرده باشه و یقینی هم پیدا کرده باشه نداره. اونا رفت توی مجموعه که تعدادشون زیاد نیست و بله البته اگر این فرض هم بود که ما تو برنامه اولم عرض کردیم که ردیف ها و راویان ردیف متفاوتی هست، تعداد گوشه های بیشتر و طبیعتا اگر برن سراغ ردیف های مفصل تر این دستبندی ها شاید گسترش پیدا بکنه یا زیرشاخه های بیشتری پیدا بکنه.
بسیار خب، ان شاءالله حالا از اونایی که تو حوزه پژوهش فعال هستن این تحقیق شما رو ادامه بدن که باز بشه وجوه دیگه ای رو هم بهش پرداخت. اگر نکته ای هست بخواید بفرمایید.
ببخشید من میون کلامتون، به خصوصی که من در واقع متخصص موسیقی نیستم،
رشته شما ردیف پژوهش موسیقی رو زدی
هنر هست و من در واقع بیشتر نگاه تاریخی دارم به پدیده ردیف تا نگاه در واقع یک موزیکولوگ و به خصوص افرادی که در این زمینه، این که من به خودم جرأت دادم که این رو بیان بکنم، چون این رو به جناب آقای دکتر محسن حجاریان اتنوموزیکولوگ شهید فرستادم و ایشون خواندن رو به در واقع به یه سری ایرادات رو مطرح کردن و من اونها رو برطرف کردم. این اجازه این جرأت رو به خودم دادم که این رو اینجا بیان بکنم. قطعا میتونن از در واقع نتایج برسن به نتایج دیگری و اینکه به خصوص اون فرضیه های موجود رو به آزمون بگذارن، فرضیه های متعددی که راجع به ردیف هست و کلی هم جنجال ایجاد کرده. این ردیف کم عرض کردم در برنامه و مقدمه کم چیز جنجالی نیست، مقوله ای که فکر کنم خیلی جای کار داره. یعنی ما این ردیف رو باید بشناسیم، قشنگ بفهمیم که این از کجا اومده. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، من بی صبرانه مشتاق هستم که به بخش نتیجه هم حتما برسیم توی انتهای این بخش، که اگر تایید بفرمایید با مظاهر طبیعت شروع کنیم، اونهایی که مرتبط هستند باهاش اشاره بفرمایید.
ببینید در خصوص مظاهر طبیعت یا صناعت، از صناعت انسانی خیلی عجیبه که با اسامی زیادی سر و کار نداریم. فرض کنیم گوشه خارا از دستگاه شور، مثلا اگر راست پنجگاه رو بذاریم کنار، گوشه سپهر داریم در راست پنجگاه، سپهری هم میگن، بهر نور، پروانه یا بال کبوتران که انشاءالله خواهیم شنید، یا گوشه چکاوک از دستگاه همایون، خیلی تعدادشون زیاد نیست. اونی هم که مربوط به صناعت انسانی عمدتا آلات و ادوات صوتی هن. انگار که قرار بوده اون گوشه
به اسم اون ساز باشه.
آره، اون رو تقلید بکنه. مثلا فرض بکنید که گوشه زنگ شتر که در دستگاه‌های مختلف داریم، همایون داریم، سگاه داریم، چهارگاه داریم، به خصوص زنگ شتر همایون خیلی معروفه، نفیر داریم، نی داوود یا نای داوود که آلت قدیم موسیقی، اینم باز راک عبدالله رو گفتم ربطی به میرزا عبدالله نداره، اینم ربطی به مرتضاخان نی داوود نداره، یه ساز قدیمی بوده، زنگوله و اینها انگار قرار بوده که اون آلت یا ادات صوتی رو صداشون رو بازنمایی بکنن، تقلید بکنن. حالا اینکه چقدر میکنن یا نمیکنن باز وارد حوزه سوبژکتیو میشیم.
حتی همپوشانی هم داره میان کلامش رو موضوع میخوام بدم. همین نیداوودی که شما فرمودید هم تو اشخاص میشه آورد، هم تو این بخش صنعت
از این نظر نمیشه آورد که خب میرزا عبدالله قدیم تره دیگه، یعنی دچار زمان پریشی میشیم، انکرونیزم میشیم.
نمیتونیم بگیم آقای داوودی اون موقع بوده که نمیزده.
والا نمیتونم. آره نای داوود، آخه ببینید حضرت داوود، حالا این بحث باز شد، ببینید ما در دوره صفوی قبل از این در واقع دستگاه ها در پی مشروعیت بخشی به موسیقی که در مزان اتهام بوده،
درسته،
به خصوص در عصر صفوی، به خصوص در دوره غلبه فقهای قشری، به ناچار خیلی از هنرمندان ما در نگارگری همینطور بود، نسب خودشون رو و نسب کارشون رو میرسوندن به منشأ قدسی. میدونیم که خب طبیعتا اینا افسانه پردازیه، ولی خب بنده خدا نویسنده رساله از صفوی هم که از همه طرف بهش هجوم می آوردن، حتی هشمیم جلوتر اشخاص مهمتری رو هم وارد این ماجرا میکنن. این داوود هم از اون نظر بله، میدونیم داوود، زبور داوود، مثلا اگر اشتباه نکنم حسینی رو در اون مقامات قدیم به حضرت داوود نسبت دادن. البته اینا میگم همون فقط به عنوان ادبیات باید خونده بشه، خیلی روش نباید حساب کرد.
خب آقای سلطان دوست، اگر موافق باشید با توجه به اینکه امشب در برنامه نیستان به مظاهر طبیعت و صناعت داریم میپردازیم و وجه تسمیه اسامی که در این زمینه انتخاب شده، بازم گوشه رو انتخاب کنید بشنویم.
بله، بال کبوتران از راست پنجگاه.
بسیار خوب. خب گوشه بال کبوتران رو از دستگاه راست پنجگاه بشنوید در برنامه موسیقایی نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. میزبان آقای سهند سلطان دوست، محقق موسیقی و دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس هستیم و آقای امیر شهابی کارشناس خوب برنامه‌مون. این گوشه بال کبوتران رو بشنوید، برمیگردیم با ادامه بخش گفتگو در خدمتون خواهیم بود.
بال کبوتران.
گوشه بال کبوتران از دستگاه راست پنجگاه رو شنیدید در برنامه امشب نیستان. میزبان آقای سهند سلطان دوست، محقق موسیقی هستیم و در چند برنامه درباره ترمینولوژی ردیف و با نگاهی به مقاله ایشون که عنوانش همین ترمینولوژی ردیف، موسیقی کلاسیک ایران بر پایه موسیقی دستگاهی صحبت کردیم. در دو برنامه گذشته همونطور که آقای شهابی اشاره کردند از وجه تسمیه اسمهایی که بر روی گوشه ها گذاشته شده بود صحبت کردیم، مکان بعد اقوام، ادیان، اشخاص، و امشب هم قراره که درباره مظاهر طبیعت و صناعت که از اینها گرفته شده اسامی و روی گوشه ها گذاشته شده. در خدمت آقای امیر شهابی کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم و بحث رو ادامه میدیم. بفرمایید.
بله، در تکمیل فرمایش شما داریم بخش های مختلف گوشه رو واکاوی میکنیم.
بله.
فکر کنم بخشی هم به نام اصطلاحات داریم آقای سلطان.
بله، تا خیلی هم حجم عمده حدود 45% اینها هستن. این رو میشه باز به سه زیر شاخه تقسیم کرد. یکی مربوط به وجه تئوریک موسیقیه. ببینید مثلا دوگاه داریم در بیات ترک، سگاه، چارگاه، پنجگاه، پایین دسته، بالا دسته در شور. عرشبت که یه سری چیزا هست مثل درآمد، مقدمه، آواز، گوشه، اوج، فرود، چارمزراب، یا فرض کنید نغمه، کرشمه، شکسته که در خیلی از دستگاه هم هستن. اینها در واقع دلالت داره به یا پوزیسیون اجراییش، فرض کنید شور پایین دسته، یا فرض کنید به چارچوب ریتمیکش، کرشمه بر وزن مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلات، و بعضا به وجه ریتمیکش مثل رنگ یک چوبه ضرب دو چار داره در دستگاه ماهور. یک حجم قابل توجه این هاست. یه حجم قابل توجه دیگه ای در واقع اصطلاحاتی هستن که از نظام قدیم موسیقی ما، معلوم نیست چرا، یعنی نه به صورت شیمیایی که به خورد این ردیف رفته باشه، اون اسامی اخذ شده و اومده در ردیف نظام جدید، نظام دستگاهی استفاده شده. مثال خیلی فراوانه، ولی فرض کنیم ما در نظام قدیم 6 آواز داشتیم: نورو، سلمک یا زیرکش سلمک، گردانیه، گوه، شهناز و مایه. خب میدونیم امروز شهناز گوشیست در دستگاه شور. در مورد این اسامی ابهام بیشتره و اینکه دقیقاً چرا بر چه اساسی از موسیقی قدیم، نظام قدیم وارد نظام ردیف دستگاهی شده. باز میتونم مثال بزنم، عشاق قدیم بسیار مهم بوده، امروز خب گوشه است. عزال در دستگاه شور، مبرقع، محیر، محیر هم میگن، یا حصار در چارگاه داریم، اشیران در جالب بیشتر اینجور اسامی که از موسیقی قدیم ما اومدن تجمعشون در دستگاه نواه. یک یه چیزی یادم افتاد این رو عرض بکنم، ما توی برنامه اول ضرب اصول یا رنگ اصول شنیدیم، یعنی